أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون روشن شد که در محکمه قضا اونچه که حجت مدعی است بیان است بالاصاله و اونچه که حجت مدعا علیه است یمین است بالاصاله. موارد دیگری هم هست که حجت مدعی با یمین حل می شود و اونجاست که اگر منکر حاضر نشد به قسم یاد کردن و قسم را ارجاع داد به مدعی، مدعی اگر سوگند یاد کند محکمه نظر می دهد. قسم سوم اونجاست که مدعی بیانه ندارد و پیشنهاد سوگند به او داده شده و هم قبول کرده است. این حلف ابتدایی است، حلف مردود نیست. یمین مردوده از منکر به مدعی نیست، یه حلف ابتدایی است. مدعی بیان ندارد، محکمه قضا پیشنهاد حلف میدهد و هم قبول میکند. پس در سه مورد با حلف مدعی مسئله حل میشه. دو مورد مال خود مدعی، یک مورد هم که مال اون که. حالا اگر چون چه منکر قبول کرد که من بدهکارم و حاضر شد دین مدعی رو تادیه کند، اگر کار به همین جا رسید، این صلح طرفینی است، کار به قضا ندارد. بعد از یه مدتی هم ممکن است که دعوایی از طرف همین مدعی طرح بشود، ولی اگر با حکم حاکم که گفت حکم تو، حالا که مدعی بیانه ارائه کرد و منکر یمینی ندارد و یا منکر سوگند ایراد کرد مدعی بیانه ندارد، مسئله حل شده است، اگر حاکم گفت حکم تو، دیگر طرح دعوا مجدد جایز نیست، نه برای طرفین دعوا، نه برای محکمه که بخواد دعوای اینها رو بپذیرد. چه محکمه، همین محکمه باشد چه محکمه دیگر، زیرا الراد علیه کالراد علیه، اینا هم شامل همین محکمه می شود هم شامل محاکم دیگر. حالا یه وقت است که منکر میگوید قبول دارم ولی ندارم بدم، دعوای اعصار میکند. این سه تا فرق دارد. اگر سابقه اعصار داشت که هم اکنون استصحاب میشود، اگر سابقه ایثار داشت مؤثر نبود که هم اکنون استصحاب میشود. صورت سوم این است که سابقه او مشکوکه. اینجا به نظر حاکم و نظر قاضی محکمه کارش انجام میداد. یه وقت است که او را وادار میکند یا حبس میکند یا امثال ذلک. جریان حبس هم طبق چند روایتی که از وجود بارکه از تعمیر رسیده است، اون روایت را باید بخونیم که اگر کسی داشت و نداد حجوم بارکه از در دور حبس میکرد. دو سه تا روایت است که او را جداگانه در کتاب حجر از باید بخونیم، اما رؤوس مسائل مشخص بشه که اگر سابقه اعصار داشت که استصحاب اسره و اگر سابقه ایثار داشت استصحاب یسره و اگر سابقه مشکوک بود برابر همون اطلاعات اولیه که مال برده باید مال مردم ادا کنند. چرا اطلاعات اولیه اینه کسی که بدهکار است علل یده ما اخذت، اطلاق علل یده ما اخذت حاکم است. این شبهه مشتاقیه اثاره، اما شبهه مشتاقیه علل یده ما اخذت نیست. علل ید مؤاخذت میگه این کسی که مال مردم مخورده باید بده، نداره زندان مگر اینکه صاحب حق بگذرد. اما در مسئله اعصار موضوع باید مشخص باشه، اگر کسی مؤثر بود بله امکان ذو عسرتن فنظرتن الی میسره. خب پس اگر این شخص محکوم شد و نمیداد مال رو، اگر اقرار کرد این بود، خود مدعی میتواند این خود را استرداد کند، چون یه فرشی رو گرفته به همین فرش سرقت شده اعتراف کرد، چون این مال است مدعی میتواند بگیرد. و و اگر دین بود، یعنی حق او را گرفت و نمیدهد، دین بود نه این، از او وام گرفت نمیدهد، یا مال او را سرقت کرده و از بین برده، اکنون ذمه او مشغول است، علی ید ما اخذت حتی تعدی است، این نیست که تقاضا کند. اگر مدعی بخواهد خودش حمله کند مال او را بگیرد، اذن حاکم میخواد، یا خود حاکم مال او را میگیرد به مال باخته میدهد، یا به مدعی اجازه میدهد که تو برو مال تواس بکن بگیر، چون این نیست که اجازه بخواهد. اگه این مال بود، این فرش بود که اجازه نمیخواست، چون ذمه است، تطبیق ذمه بر این خارجی ولایت میخواد. این آقا بدهکار است، میگه به تو شما از مال دیگه میدم، اما وقتی که حاضر نیست دینش رو تأدیه کند، سخن از تقاص مطرح هست، آیا با هر جمر تقاص انجام می شود یا به اذن حاکم؟ اگر اقوا نباشد، احوت وجوبی این است که به اذن حاکم باشد که نظم برقرار باشد، یا خود حاکم مال منکر را می گیرد به مدعی می پردازد، یا به مدعی اجازه تقاص می دهد که دین را عین کند. چون آدم وقتی که به ذمه کسی طلبکار است، دیگه چه حق ندارد که فلون فرش ببره. مسئله بعدی آن است که در مسئله عسر و یسر، همین آیه است و همون سه تا مسئله است که دو جاش استصحاب است، یه جا استصحاب نیست. یه وقت است که دینی مستثنیاتی دارد، عائله مقدمن، خانه مقدم است، خانه رو نمیشه در رابطه گرفت، این زندگی های اولیه مستثناست. نه دیگه، اگر چون چه این باشه تقاص از حاکم نمیخواد، این یه فرشیست که مال اوست و اما اقرار کرده و بریم میری میگیری، این دقیقه تقاص نیست، این استعداد این مال است، مال خودش داره میگیره. حالا مال خودش گذاشته تو اتاق قطعه میبارد، اتاقش میشه مالش میگیره. حرمتی برای انسان متجاوز نیست. مطلب بعدی آن است که ما در دلی مستثنیاتی داریم. چند تا استثناء تو مسئله دین است. یکی مسئله عسر و یسر است که این کان زو عسرت این فنظرت رو میسره. یکی این که نه، اوس در کار نیست، دارد ولی مستثناست، لوازم اولیه زندگی، خانه و امثال داره، این جه مستثنیات دینه. این مستثنیات دین در صورتی است که دین عارض شده باشد، یک کسی ورشکست شد، یک کسی خودش آتش گرفت، یک کسی تجارت کرد در اثر تورم و امثال تورم تجارتش به آتیل بیر بشکست شد، این بدهکار شد، این بدهکار بدون تقصیر است. حالا بنا شد طلبکار مالش بگیرد. اگر غیر از این مستثنیات مالی داشت، بله میتونه بگیره، اما او رو بی خانمان کنه یا لوازم اولیه زندگی رو ازش بگیره، یعنی مستثنیات در دین است. این مستثنیات در دین مثل خانه و امثال خانه، مال بدهکاران بی تقصیر است. اما یکی مال مردم خورده و حالا یا با قمار یا با غیر قمار مالاش باخته، الان طلبکار که آمده باید استثناء کند، خانهش استثناء کند. مستثنیات دین مال اونجاست که دین بدون معصیت باشد. این رو قماربازی باخته، مال مردم گرفته، یا روی غارتگری مال مردم میگرفته و از بین برده. در این گونه از موارد خانه مستثنا باشه و لوازم منزلی مستثنا باشه نیست. مستثنیات دین در جایی است که کسی بدهکار بشه لا ان تقصیرن، خودش آتش گرفته یا تورم اقتصادی باعث شده به مانندان، اما این وقتی مال مردم خورده، حالا بگه خوره مستثناست، ما مستثنیات دین مال جایی است که کسی مدیون بشه لا ان تقصیرن. پس فتح هستله که اصل و یو سه تا مسئله دارد، مستثنیات دین هم دو تا مسئله دارد که این احکام کاملا از هم جدان به برابر. این بسیار از این نصوص است که بعضی از اونا را هم میخونی بخواست خدا. حالا اگر مدعی یک کسی رو وام داد، سخن از سرقت و مال باختگی و غارتگری نیست، به کسی وام داد، قرض داد، او حالا حاضر نیست بپردازد، کارم به محکمه کشید. قبلا این مسئله مطرح نبود، یعنی مثلا یک کسی یک سال قبل به یک کسی 100 تومن میداد، امسال هم همون 100 تومن 100 تومنه. ولی اگر زمان و زمینه طوری شد که این مسئله تورم و روابط مالی دول و امثال زاله طوری است که 100 تومن پارسال 100 تومن بود، 100 تومن امسال 50 تومنه، تو مسئله ربا هم همینطوره، تو مسئله دادخواهی هم همینطوره. اگه کسی 100 تومن پارسال وام گرفت، امسال هم همون 100 تومن رو باید بدهد یا نه؟ اینجا دو تا مسئله شرعی دقیق جدای از همه. مهریه هم همینطوره. یه وقت است که مثلا 10 میلیون یا 100 میلیون یا کمتر یا بیشتر رو مهریه کسی کردن، بعد یه طلاقی دارد رخ میدهد معاذالله، این 100 تومن پارسال 100 تومن میارزید، همون 100 تومن امسال 50 تومن میارزد، این باید مهریه رو 500 تومن بده یا نه؟ اون امران، امر اول این است که اگر قرض باشه روی مال، یعنی مال روی 100 تومن، یعنی 100 تومن روی 100 تومن وام گرفته بشه، وام داده بشه، 100 تومن 100 تومنه. مسئله دوم، اگر روی مالیت باشه نه روی مال، مالیت همان است که ازش به قدرت خرید تعبیر میکنن، من اینقدر مال بدم که بتوانی مثلا فلان مقدار کالا بگیری، فلان مقدار مثلا جنس بگیری. اگر معیار مالیت است اضافه بگیرد، نه مسئله رباست، نه مسئله زیاده رویست، امثال ذالک. این مال خودش گرفته دیگه. فرق قرض و دین اینه، در قرض این راه مشو مشخصه که شما که 100 تومن رو قرض میدی، همین 100 تومن رو سال آینده میخواهی، مال میخواهی یا مالیت. مالیت همان است که در عرف ادش به قدرت خرید تعبیر میکنن. تو این اسکناسای که ارزش او این است که بتوانی فلو مقدار کالا تهیه کنی، فلو مقدار پارچه تهیه کنی، فلو مقدار جنس تهیه کنی، مالیت را وام میدی یا مال را، این تو قرض مشخصه دیگه، ربایی در کار نیست. میگه من مالیت این را به شما وام میدم، شما این مالیت را در سال بعد باید وام بدی. ولی اگه 120 تومن بگیری یا 130 تومن بگیری که ربا نیست، ولی اینکه این 100 تومنی را وام داد که با این 100 تومن میتواند فلو مقدار جنس بخره، امسال اگر بخواهد فلو مقدار جنس بخره با 120 تومن بده. پس ما یه مال داریم که احکام فقهی خاص خودش داره، ربا خاص خودش داره، یه مالیت داریم که دیگه ربا نیست. خیر، خیر یعنی خیر. اگر یه وقتی گفت من همین 100 تومن رو وام میدم، شما هم 100 تومن رو وام بدی، این کار به قدرت خرید نداره، این با همین مال کار داره. اگر چنانچه منصرف شد، مسئله جدا، یعنی مسئله جدا یعنی بی ربط، اگر مال است 100 تومنه، اگر مالیت است، حالا یا به تصریح است یا به ضمن است یا به کتابت است یا به مشافهه است یا مشورت است، همه اینا خارج از مسئله، یعنی خارج از مسئله است. اگر مسئله مالیت شد ربا نیست، اگر قدرت خرید شد مالیت است دیگه ربا نیست. این 100 تومنی داد که بتوان با او فلان مقدار کالا خرید، شما امسال 100 تومانی بدید که بتوان به او فلان کالا خرید، که ما اضافه نیست، این که ربا نیست. اگر چرونج منصرف بشه بله، اگر شرط متعارف بشه بله، اما اگر تصریح کردن میشه دو تا مسئله، یعنی دو تا مسئله، چون دقیق است سخن حلال و حرام و بهشت و جهنم فهم میخواهد. مهریه هم همینطوره. یه وقت است که یک کسی زمینی رو، خانه رو مهریه همسرش قرار میده، این با تبرع مالی مرتب در تغییره. اگر خانه باشه، مغازه باشه، امثال دارد باشه، این روزانه در تغییره. اگر مال به مالیت تبدیل بشه و در تغییر است، این خونم تغییره. اگر این مهریه مال او بود، امسال هم همون مهریه رو میدن. اگر تورم شد روی اینم هست، اضافه قیمت شد روی اینم هست، قیمت ها بالا رفت روی اینم هست. اما اگر 10 تومن رو مهریه قرار داد، این معلوم است مقدار مالیت است، مال نیست. 10 تومن چند سال قبل 1 تومن فعلی هم نیست. این بنای عقلا بر اینه، این مرتکز عقلا بر اینه است که اگر این 10 تومن رو مهریه قرار داد، معیار المالیه است، نه مال. با 10 تومنی که بتواند خود تهیه کنه، قبلا همینطور بود دیگه، الان هم یه مقدار مالی میخواد تهیه کند که بعد از 50 سال یه خوره تهیه کنه، اینجا محفوف به قرینه است. این محفوف یعنی پیچیده است، از هر طرف قرینه حکایت میکند که منظور مالیت است. وقتی مهریه در 50 سال قبل 10,000 تومان بود، یعنی با اون 10,000 تومان میشد یه خوره بخری، الان باید یه طوری بدی که خونه بخری. حالا سخن از طلاق نیست، سخن از ارث است. این زن چقدر باید ارث ببرد؟ مهریه او 10 تومن بود، 10 تومن 50 سال قبل که با اون 10 تومن یه خونه میخریدن، الیوم به اندازه قیمت خرید خانه باید از ارث بده منوان مهریه. اینا محفوف به قرینه القطعیه است، دیگه سوال ندارد. اما وقتی مال تصریح کردن این خارجی بود، این اگه کمون زیاد شد میشه ربا. ولی غالبا البته معیار مالیت است. محکمه هم با رو تشخیص فرق بین مال و مالیته. اگر دین باشد برابر علالیت ما حضرت و حتی تعدی عمل میکنند. قبلن برزو رسید که دین یک کتاب علمی نیست، لذا ما در فقه کتاب بلام الدین نداریم. اما قرض علم است، عقد دارد، ایجاب دارد، قبول دارد، شرایط دارد. لذا دین را در ضمن کتاب قرض که کتاب علمی ذکر میکنند. قرض قرارداد دارد، انشاء دارد، ایجاب دارد، قبول دارد، حساب کتاب دارد. دین اینی که انسان وقتی داره حرکت میکند، پاش خورده مال کاسه کسی شکسته، بدهکار، اشتباه چیزی گرفته، علالیده ما اخذت حتی تعدی و امثال ذلک، همه این موارد جز دین است. دین علم نیست، برخلاف قرض. هر کسی مال مردم خورده، یا عمدن یا سهوان، عمدن اگه مال مردم خورده، هم تکلیفا معصیت کرده، هم وضعاً بدهکاره. سهوان مال کسی پازده شکسته، یا در حال خواب پای کسی خوش خود بار شکسته، معصیت نکرده، های بدهکاره. علال یده ما اخذت حتی تو حد. لذا دین یک کتاب علمی نیست، چون اخوه حساب کتابی ندارد که حساب قرض بده. در دین معمولا مالیت معیاره، که چقدر مال مردم تلف کردی. بنابراین اگر چون چه محکمه درباره دین خاص بود و ثابت شد، اما بالاقرار او بالیمین مردوده، چون عین است مثل یک فرش یا اتومبیل، خود مدعی میتواند بگیرد، ولی اقوا اگر نباشد، احبت اینه که دعوا نشه، به اذن حاکم باشه. خود حاکم هم میتواند بگیرد. اما اگر نه، او حاضر نبود بده، اینجا جای حبس است، زندانی است. یه بیانات نورانی درباره حضرت امیر سلام الله علیه هست که حضرت امیر چه گروهی را به زندان میبرده. اگر بدهکار ثابت میشد که این عسر دارد، که خب نه، اگر یوس دارد و عمدن مال مردم نمی‌پردازد اینو به زندان می‌برد. مالیات الان روزانه معلوم عوض میشه دیگه، مالیات است. داده همه مردم در میاد برای همین مالیات یه اعتبار تجاری نیست دیگه. نه دیگه، ارجاع روشون میشه به بنای عقلا و حد قسط و عدل دیگه. اگر از حد معروف خارج بشه که دیگه قسط و عدل نیست. بسیار خوب، بالاخره هر جایی هر زمان و هر زمینی یک عرفی دارد دیگر. روستاهای غیبتی داره، دیم روستاهای غیبتی داره، شهرهای غیبتی داره، خیابونهای غیبتی داره، بالا پایین شهر غیبتی داره، اینا مشخص دیگه. در بدهی خبث هم همینطور دیگه، بله دینه دیگه. مسئله حبس در کتاب شریف وسائل جلد 18 صفحه 418 باب 7 از کتاب حج، کسی محجور شد دینش و مالش رو باید حاکم شهر بگیره یا مثلا خود طلبگار به تماس بگیره. وجود مبارکی هست تعمید در چه موردی به زندان می برد، در چه موردی به زندان نمی برد، این در این باب 7 ذکر شده. روایت اول رو که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، بعد همین روایت رو مرحوم صدور رضوان الله تعالی هم نقل کرد، این است که محمد ابن حسن به اسنادی از محمد ابن حسن صفار، از محمد ابن حسین، از محمد ابن یحیی، از غیاث ابن ابراهیم، از جعفر، از ابی علی علیه السلام که ان علی علیه السلام کان یحبس فی الدین فیضا تبین له حاجتون به افلاس خلا سبیله حتی یستفید مالا. یه وقت هست کسی سابقه اوست دارد که هیچ، یه وقت هست نه، یه کسیست که اوستش معلوم نیست، بدهکارم از نمیده. حضرت این رو به زندان می برد، وقتی معلوم می شد که زو اوست راست این رها می کرد تا بره کسب بکنه بده. این سه تا مسئله که اول گفته شونه. اگر تبید الیسر حکمش مشخصه، تبید الاسر حکمش مشخصه، معلوم نیست که آیا این اسر دارد یا نه، ولی مال مردم نمیده. اصل برای اینه که تنبیه بشه تا مال مردم بده. حضرت همین کار میکرد. قضیتون فی واقعه نیست که یک فقیه نتوانه بهش استدلال کند. کان یحبسو، یه چیز حضرت این بود. کسی هم که به جای او نشسته همون انجام میده. اصلا ولایت ها منش همینه دیگه. ولایت نظیر صوم و صلات نیست که هر روز از هم باید روزه بگیری که یاد نماز بخونه که. ولایت منش همینه، سلطنت دیگه. این ولی مسلمین است، باید نظم را به عهده بگیرد. اداره نظم سه تا مسئله است. اگر عسر مشخصه حکمش مشخص، اگر یوس مشخصه یوس مشخص، اگر مشکوک است این رو به تنبیه میکنن تا مال مردم هم بپردازه. روایت دوم این باب که با اون را هم باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، ان ابن قلبه، ان ابیه، ان سعد، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان ابیه، ان عبدالله ابن مغیره، ان سکونی، از وجود مبارک امام صادق، ان ابیه، از وجود مبارک هستمی نقل میکنه، ان علی علیه و سلامی است که ان امرأتن استعدت علی زوجها انه لا ينفق عليها. زنی آمده خدمت از تعمیر که شوهرم نفقه منو نمیداد. و کان زوجها معسرا، نداشت تا نفقه او رو بدهد. فابا ان يحبسه، حضرت او رو به زندان نبرد و فرمود انما العسر یسرا. خب پس اون کسی که عسرش مشخص است و ندارد نفقه زوجش بپردازد او رو به زندان نمیبرند. و این اختصاصی به زن و شوهر و نفقه و امثال ذلک ندارد. هر بدهکاری که واقعا مؤثر باشد برابر آیه این کان زو اسرت و نظرت الی مجزره، نظرت یعنی منتظر باشی تا دستش به بیداد، این دیگه به زندان نمیبرد. این روایت دوم. روایت سوم که باز مرحوم شیخ طوسی از درود مبارک امام صادق عن ابیه این که ان علی علیه السلام کان یحبسو، قبلا هم به عرضتون رسید که اگر قضیتون فی واقعتن باشد این به درد فقیه نمی خورد. پس تعمیر این کار کرد، نه فقیه می تواند بیش استدلال کند در مسائل فقهی، نه اصولی می تواند بیش استدلال کند. این قضیتون فی واقع، یه کار شخصی کرد. اما وقتی کانه یحبلو کتا بود، این سیره است دیگه. این سیره هم به درد فقیه می خورد در استنباط کار فقهی، هم به درد اصولی می خورد در استنباط یک مسئله اصولی. هر سه روایتی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی عنه کرد همه با کانه است، یعنی سیره حضرت این بود زمان حکومت. فرمود به این که ان علی علیه السلام کان یحبس فی الدین، اون بدهکار رو به زندان می بود. بعد اگه بدهکاری که بعضش روشن بود که مؤثر است، خب زندان نمی بود که خود حضرت استدلال کرد. اگر مشکوک بود نمی دونست که مؤثر است یا مؤثر، برای اینکه هر قصدی حق طرف نشه این رو به زندان می بود. البته زندان اونها یه زندانی نبود که مثل بعضی از زندان ها باشه. فرمود کان یحبس فی الدین ثم ینظر، منتظر بود. فإن کان له مال اعطى الغرماء، اگه مال داشت یا خودش میداد یا خود وجود مارکه هست همه اقدام میکرد مال طلبکار را میداد. و لم یکن له مال دفعه الى الغرماء، حضرت فرمود که شما مختارید ببرم زندان باشه تا مال شما رو بده، یا خودتون میبخشید یا خودتون ببینید این چه کار است. اگر یه کارگری است، خدماتی است، میتواند برای شما کار بکند، خب کار بکند، کشاورزی بکند، دامداری بکند، کار خدماتی دیگه انجام بدهد که دینتون از این را ادا بشه، این کار بکنید. اگر نه یه سالمند است یا یه محترمی است که کارگر نیست، هر چوری خود تو مصلحت میدونید با او عمل کنید. دفعه الى الغرماء فیقول لهم اصنعوا به ما شئتم، این شیطم آجره، او را اجیر تو قرار بدید و برای شما کار بکنه، خدماتی بشود. و این شیطم استعملوه، یا او را اجاره بدید، یعنی دیگری اجاره بدید، یا نه خودتون از او خدمات بگیرید که دین شما ادا بشه. و همین حدیث را دیگران هم نقل کرده، ولی در اینجا از مرحوم کلینی چیزی نقل نشده. خب فتحصل که محکمه اگر بخواهد حکم بکند روی اصل و یسر بخواهد حکم بکند، اینه روی مال و مالیت بخواهد حکم بکند، اینه اگر قرض بود و محفوع به قرائن بود که همین 100 تومن را قرض داد و همین 100 تومن را میخواهد، با تورم و افزایش و تغییر مالیت عوض نمیشه. اما اگر محفوع به قرینه بود کما لا یبعد، که این 100 تومانی که به او وام میده 100 تومانی است که بشود با او فلون کالا رو خرید که امروز از مالیت به قدرت خرید یاد میشود. اگر این بود کمالا یبعد، معیار قدرت خرید دیگه ربا نیست. هم خود شخص بخواهد بگیرد ربا نگرفته، هم محکمه بخواهد بگیرد ربا نگرفته. پس در این گونه از موارد محکمه می تواند اگر این باشد که به خود مدعی اجازه بدهد که او بگیره، و اگر دین باشد یا او یا به مدعی میگد شما از او طلب بکنید بگیرید، و اگر مسئله اصولیوس بود که 3 تا مسئله بود، 2 تاش استصحابی بود، 1ش استصحابی نبود، و اون چرا که این قسم سوم دین را تایید میکند، این 2-3 تا روایتی که در باب 7 کتاب حج آمده. والحمدلله رب العالمین.